بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند سمیع علیم، خداوند مجیب الدعا، خداوندی که هم سمیع الدعاست، یعنی شنوای دعا و درخواست بندگان، و هم اجابت کننده است. و با عرض سلام و تحیت و تبریک ایام نورانی شبهای قدر و آخرین هفته ماه مبارک رمضان، یک هفته بیشتر نمونده به پایان این ماه و در آستانه عید فطر هم هستیم. طبیعتا این ایام و این لیالی ایجاب میکنه که بیشتر درباره دعا، درباره ارتباط با خدا سخن بگیم. از این جهت هم امشب برنامه رو درباره دعا از منظر قرآن، عرفان و عادت انتخاب کردم. آخرین آیه‌ای هم که در آیات مربوط به دعا و روزه رمضان در سوره بقره آمده میگه اذا سألک عبادی عنی، حالا اگر بندگان من سراغ منو از تو گرفتن. مردم معمولا دنبال حاجاتشون هستن، دنبال دفع بلایا، دفع شر و جلب منافع هستند. ولی اگه کسی خود خدا رو بخواد، عاشق بشه، عاشق ارزش‌های خدایی بشه، میگه من که دور نیستم، و اینی غریبون، من بی نهایت نزدیکم. اجیب و دعوت دعای زاده آن، اگه منو کسی بخواد اجابت خواهم کرد. این خیلی هم طبیعیه، وقتی کسی که عاشق بشه، به سمت معشوق بره، طبیعتاً نزدیک شده به او، ابراز علاقه کرده و این تحقق پیدا میکنه. خب بحث امشب ما عمدتاً درباره مکانیزم دعاست، که دعا چی هستن، چگونه هستن، چه فرایندی داره، چگونه به نتیجه رسیده میشه. تلقی عمومی مردم از دعا، درخواست حوائج از پروردگار عالم، یعنی مردم اکثرا فکر میکنن که دعا یک امر دینیه، یعنی مؤمنین اهل دعا هستند و بی خدایان، خدا ناباوران دعایی ندارن. و این از نظر کلمه، از نظر مفهوم کلمه دعا اصلا درست نیست. دعا مختص انسانه، صرف نظر از این که دینی باشه یا غیر دینی باشه. این یک تلقیس از در واقع جامعه ما که دعا رو صرفا دینی تلقی میکنند و نه برای اون. دعا هم برای درخواست اجابته، یعنی حاجت دارن کسانی، مریض دارن، گرفتاری دارن، مشکلاتی دارن، میخوان توی امتحان قبول بشن. یعنی دعا کاربردش در فرهنگ ما، در عادت ما، خواستن خداست برای اینکه به داد ما برسه. یعنی او رو فرا می‌خوانیم برای اینکه کاری انجام بده، برای ما اجابت بکنه. ولی دعا که در قرآن هست خیلی فراتر از اینه. معنای دعا، کلمه دعا که 212 بار در قرآن تکرار شده، هر نوع درخواستی رو، هر نوع نیازی رو، چه به زبان بیاد چه نیاد. ما فکر کنیم دعا حتما باید به لفظ بیاد، ولی دعا همون درخواسته، همون نیازه. و این دعا هم ما دعا میکنیم، هم شیطان دعا میکنه. دعا یعنی فراخواندن، خواندن کسی برای کاری. هم خدا ما رو دعا میکنه، فراوان در خدا کتاب قرآن هم اومده، هم رسول دعا میکنه، هم ما دعا میکنیم. یعنی خواندن کسی برای یک کاری، برای یک چیزی. بنابراین بسیار گسترده است این واژه. همینی که 212 بار در قرآن اومده نشون میده که چقدر اهمیت داره و چقدر این تکرار و کاربرد فراوانش اهمیت داره. سعی میکنم که امروز کلیات رو خدمتون عرض بکنم که این دعا در چه جنبه هایی در قرآن اومده. همطور که توضیح دادم، هم جنبه فردی داره و هم اجتماعی داره. یعنی دعا میتونه یه فراخوان هم بشه. فراخوان میگه که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یه فراخوانی است از جانب خدا و رسول نسبت به مردم و کلمه دعا. استجیبوا لله یعنی میگه اجابت کنید. پس ما همیشه فکر کنیم اجابت رو خدا میکنه، دعا رو ما میکنیم. اینجا برعکسه، میگه خدا داره دعا میکنه، شما اجابت بکنید. استجیبو باب استفعال اجابته، یعنی تمایل به اجابت، آمادگی برای اجابت، تلاش برای اجابت داشته باشید. استجیبو لله و للرسول، اجابت بکنید خدا و رسول رو اذا دعاکم، وقتی شما رو دعا میکنن. دعا نه به معنی که خدا و رسول که از ما چیزی نمیخوان، یعنی همین فراخوان، شما رو فرا میخوانند. ولی فراخوان برای یک کاریه. چه کاریه؟ لما یحییکم، میخوان شما رو زنده بکنند، نه زندگی جسمی. جسمو که خب اونا که مخاطبن زنده هستن. میگه پس شما اجابت بکنید این فراخوان خدا و رسول و دعای خدا و رسول و در اون مواردی که شما زنده میشید از این زندگی وابسته به روزمرگی، زندگی مادی، زندگی که اسارت باره، شما آزاد بشید، رهایی بشید از این وابستگی ها و بدونید که خداوند بین خودتون و قلبتون اینقدر به شما نزدیکه. وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون، به سوی او هم باز میگردی. یعنی اینقدر نزدیکین، یعنی از درونتون خدا داره دعا میکنه، شما رو فرا میخوانه. خب این در واقع یک فراخوان و یک دعای از بالاست که اجابتش حالا با ماست. یه مقداری روشن میشه کم کم معنای هم دعا چیه و هم اجابت چیه. حالا یه پرانتزی باز میکنم یه چند دقیقه ای که ارتباط خیلی مستقیم به مطلب نداره، ولی چون مسئله دعاست فراخوانه، این رو فکر کردم چون مسئله روزم هست خدمتتون این رو عرض بکنم. امروز اتفاقا صبح دیدم یک فراخوانی که عنوان عربیش هم میشه دعا، یکی از روشنفکران ایران آقای دکتر محسن رنانی، یه فراخوانی تو آنلاین دادن که اونایی که مخالفن با این مسجد سازی دولتی، میدونید که تصمیم گرفتن که تو پارک ها مسجد بسازن و دارن شروع میکنن از پارک قیطریه، یک مسجد بزرگ 800 متری، خود این پارک 4800 تا بیشتر نیست. اتفاقا آقای مهندس توسلی هم که اولین شهردار تهران بعد از انقلاب بود، ایشون هم اعتراض کرده، میگه اون کسی که این باغ رو، این پارک رو هدیه کرده به دولت، به شهرداری، واقف، اون کسی که وقف کرده، وقفش فضای سبز برای مردم، وقف نکرده برای مسجد، میتونسته برای مسجد وقف کنه، ولی حالا تصمیم گرفتن که دولت میخواد همه جا حضور داشته باشه. حالا پارک قیطری هم در اون منطقه شهید اندرزگو، اونجا خیلی جوونا جمع میشن و یک مرکز تفریحی برای تهران شده. هدفشون از این مسجد این نیست که مردم برن اونجا حالا عبادت بکنن. به گزارشی که خودشون دادن همین چند وقت پیش بود که حدود 60% مساجد تعطیل شده، یعنی کسی دیگه نمیره، عملا بی حاصله، امامی هم دیگه نداره، کسی هم نمیره اونجا، مراجعه نمیکنه. بنابراین هدف این نیست که یه مردم میخوان حالا برن مسجد، جا بعد کافی نیست، توی پارک مثلا میخوان نماز بخونن، جایی ندارن، بریم مسجد هم اونجا بسازیم. نه، هدف اینه که یه پایگاه داشته باشیم اونجا، یعنی در واقع درست مثل که کلامتری پایگاه بسیج، نمیدونم سپاه، هر جا میخوان یه جایی داشته باشن، از اونجا امر به معروف باشه، در قلب مراکزی که فکر میکنن که حالا اونجا جوون و جمع میشن حضور داشته باشن. این که مسجد خدا نیست، مسجد با تقوا نیستش، یه ساختمان اسم مسجده. در قرآن هم اتفاقا اون سوره نهم قرآن، سوره توبه، میگه که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اونایی که یه مسجدی ساختن این مسجد به نفع مردم نیست، مسجد ضرار معروفه، ضرار از همون ضرر میاد. این مساجدی هم که میخوان دولت میخواد بسازه در پارک ها، اینا مسجد ضراره، مسجد ضرره، زیانه برای جامعه. توضیح میده این تفریقاً بین المؤمنین، ایجاد تفرقه میکنه، دو دستگی میکنه. آخه کجای دنیا یک مرکز عبادی وقتی میخوان بسازن مردم اعتراض دارن؟ ولی شما چیکار دارین میکنین؟ یعنی چه نیتی دارین، چه قصدی دارین که مردم دارن اعتراض میکنن که چرا میخوان فضای سبز رو اینطوری تنفر به وجود میارن؟ یک پارکی هم که کوچه که خودش 4800 متر هم بیشتر نیست، حالا پارکای دیگر هم به نوبت میخواین تبدیل به یه مکانی برای خودتون بکنیم. میگه این مسجدای ضرار ارسادن لمن حارب الله و رسوله، اینجا کمینگاهه. چه فرق میکنه که نقش کلامتری، نقش پاسگاه بخوان داشته باشن؟ اینا مسجد ضرار دیگه. کجا اصلا دولت ها حق دارن مسجد بسازن؟ مسجدی امر مردمیه، دولت نماد قدرت، دولت ها وظیفه جز خدمت به مردم ندارن. امور دینی مردم مربوط به خود مردمه. دولت هایی که بودجه رو دارن، بیت المال دست اوناست، این بیت المال متعلق به همه است، با اعتقاد، بی اعتقاد، مسیحی، یهودی، باهایی، هر کسی که از هر کسی در این مملکت زندگی میکنه یه سهم مشاعی داره. دولتی که بودجه عمومی داره چه حقی داره از بودجه دولتی بخوان مسجد بسازن، اونم یه پایگاهی برای خودشون؟ بنابراین این یک مسجد ضراره. حالا این گفتم به عنوان یک پرانتزی خواستم عرض کنم که این گونه مساجد که برای فقط تحکیم قدرت، تحکیم حضور خودشونه، این ضد تقواست. در قرآن میگه افمن اساس، مسجدی که اساسش بناش روی تقوا باشه، خیشتنداری در واقع، لمسجدن اساس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان، تقوای خدا نیست. این فقط یک امر سیاسیه، مسجد سیاسی، یک پایگاهی برای سرکوبگران. خب پرانتزو میبندیم اینجا، برحال چون موضوع فراخوان بود خواستم معنای دعا رو باز بکنم که هر دعوتی دعاست، هم به صورت فردی ما هم دیگر رو صدا میکنیم، اسمش دعاه، فرا میخوانیم برای یک کاری. خدا رو آدم میخوانه، بزرگان میخوانه، اونا ما رو میخوانن. پس کلمه دعا که این همه تکرار شده در قرآن، این یک مفهوم خیلی والایی داره. اما منظور از دعا چیه؟ دعای خدا، یکی از انواع دعا خدا رو خواندنه. در دعای کمیل که حتما آشنا هستین، توی رادیو و تلویزیون هم خب خیلی خوندن و میخونن، از جمله نکاتی که امام علی فرمودن میگن خدایا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، خدایا ببخش ما رو، ما یعنی انسان ها، بشر رو، لا یملک الا الدعا، ما جز دعا مالک چیزی نیستیم. خیلی پرمعناست. یعنی تنها چیزی که ما مالکشیم، مالک اون هستیم، اینه که چی میخوایم. ممکنه یه آدم رو بگیرن، شکنجش بدن، هر چی هم میخوان به زبون او جاری بکنن، آبروی خودش رو، فکرش رو، اندیشش رو، همه چیرم ببرن، ولی یه چیزی رو نمیتونن ازش بگیرن، اون دلشه، چی میخواد. اگه آرزومند آزادیه، عدالت اجتماعیه، رفاه مردمه، نجات مردمه، این دعاهاشه. دعا یعنی خواسته ها. آیا میتونن اینو بگیرن؟ تنها چیزی که نمیتونن آدم بگیرن دعاشه. تیربارونش هم میکنن، به دارم میکشنش، ولی دلش رو که نمیتونن عوض بکنن. اون چیزی که میخواد دنبالش، این میشه معنای دعا. چی میخواد؟ آرزوش چیه؟ آرمانش چیه؟ به کجا میخواد برسه؟ میگن ارحم من رأس و ماله رجا، این جزء هم دعای کمل. خدایا ببخش ما رو که تنها سرمایه‌مون امیده. پول و همه اینا خرج میشه، یا دست میره، یا دوز میزنه، یا میگیرن از آدم ها، ولی تنها سرمایه‌ای که انسان داره رجاء، رجاء یعنی امید. ما با سرمایه امید زنده هستیم، زندگی میکنیم، به یه جایی میرسیم. حالا امید تو هر زمینه ای، علمیه، نمیدونم، هر چیزی که هست. تو این دعا میگه تنها سرمایه ما امیدمونه، رجاه، و تنها چیزی که مالکش هستیم فقط دعاست. اتفاقا یه نامه ای امام علی دارن به فرزند بزرگوارشون امام حسن. حالا من نمیدونم چند ساله بوده اون موقع که این نامه ایست که امام علی در زمان خلافتشون وقتی از جنگ ظاهرا جمل برمیگشتن در یه اردوگاه نظامی نشستن اونجا و برای فرزندشون نامه می نویسن. خیلی جالبه، 14 قرن پیش انقدر توجه آدم داشته باشه به فرزندانش، اونم در یک شرایطی که حالا تو جبهه هستن، بیاد برای فرزندش نامه بنویسه. این نامه مفصل هم هست، نامه 31 نهج البلاغه، فصل 5 نهج البلاغه، نامه 31 رو بخونین. خیلی جالبه این، یعنی تمام عصاره زندگیشون حضرت علی، تمام آگاهی ها و اطلاعاتی که دارن به فرزند بزرگشون میخوان منتقل بکنن. بسیار بسیار آموزنده است. از جمله یه قسمتیش درباره دعاست. یعنی این کاملا به ما نشون میده که از چشم و دل امام علی که حالا اینجوری دعا رو تو جمهوری اسلامی دارن معنی میکنن، دعا چه معنایی داشته؟ قلم رو به دعا چیه؟ میفرماید پسرکم، پسر جان، ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، اون کسی که، اون خدایی که همه جهان هستی به دست اوست، همه گنجینه های جهان هستی، همه ثروت های هستی، قد اذن لک فی دعا، به تو اذن دعا داده، به توی انسان، نه که به یک فرزند. یعنی تنها موجودی که در دنیا میتونه یه چیزی رو بخواد انسانه. حیوانات دیگه اون چیزا که میخوان محدود به غرایزه، بالاتر از اون نمیخوان. زوجی داشته باشه، غذایی داشته باشه، پناهگاهی داشته باشه و همین. یعنی دنیای غیر از انسان محکوم به غرایزن، غرایز حاکمه بر همه موجودات زنده. انسان یه چیزی بیش از اونا داره. هیچ وقت هیچ سگ و گربه‌ای نخواستن پرواز بکنن، ولی انسان خواسته پرواز بکنه. از شاید 700-800 سال پیش هم شروع شده. کدوم موجود میخواسته به کره ماه بره پرواز بکنه؟ کدوم موجودی که تو خاک زندگی میکنه خواسته تو دریام بره علاوه بر هوا؟ انسان بوده، از اول شروع کرده. حالا یه تخت پاره مثلا یه تنه درخت رو انداخته، حالا برای اینکه قل نخوره صافش کرده، بعد برای اینکه آب نیاد توش دیوار درست کرده، یواش یواش قایق شده، حالا شده کشتی های با 5000 مسافر میرن و توش بازار هستن، این کروزایی که میرن، یا کشتی های قول پیکر نفتی، کشتی های باری، اینا چطور تو آب نمیرن؟ پس انسان از اول میخواسته که قلمرو به محیط زیستش رو توسعه بده، هوا بره، تو دریا بره، بره به ستاره های دیگه، تلاش کرده، حتما هم خواهد رسید در حالا نسل ما که خب دیگه از ما که گذشته، ولی نسل های آینده حتما خواهند رسید. بشر اون چی که خواسته خداوند این قدرت رو بهش داده. امام علی به پسرشون دارن میگن ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی دعا، و گارانتی هم کرده، اذنشو در واقع داده، تکفل لک بالاجابه، اجابتش هم خودش تکفل کرده، گارانتی کرده. یعنی تو بخواه، نه که همینجوری فقط بخوایی، خواستن مقدمه عمله. چگونه این کار کرده؟ میگه و جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، کلید همه گنجینه های جهان رو به دست تو سپرده. کدوم کلید؟ به ما اذن لک فی دعا، همینی که تو میخوای کلید گنجینه های همه جهانه. یعنی از دید امام علی دعا، دعای فقط حاجت خواستن از خدا نیست، دعا تنها سرمایه انسانه، تنها موجودی است که دعا داره و میتونه بخواد. حالا بعضیش مثال زدم، تو دریاها بره، توی نمیدونم عرض کردم خشکی و هر کاری، یعنی همین نیازی که برای انسان پیش بیاد، این استعداد و خدا در وجود ما گذاشته. میگه که خدا تو را امر کرده ان تسألهو، که بخواید، درخواست داشته باشی، لیوتیک، تا بده به تو، یعنی در درونت پتانسیلش هست، تو باید انگیزه پیدا بکنی. میگه که بین تو و بین خودش هم خدا هیچ واسطه ای نذاشته، هیچ واسطه ای، نه پیامبر، نه امام، هیچ کسی رو. میگه لم یجعل بینک و بینه من یحجبه عنک، هیچ کسی رو نذاشته که تو از طریق او بری سراغ خدا، تو هم حواله به کسی دیگه نداده که شفاعت تو بکنن. ولم یلجه که الا من یشفع لک الیه، در ارتباط با خودش خدا هیچ شفیعی قرار نداده. اینا دعای 31 نامه 31. حتی اگر خطا و گناه هم کردی، میگه که خدا مانع نشده از این که توبه کنی، باب توبه هم باز گذاشته، عجلم نکرده که عقوبت کنه تو رو، این در باز تا مدتی که عمر داری میتونی برگردی. هر وقت برگشتی همه این گذشته ها پاک میشه. حالا خیلی مفصل خودتون اگر بخونون، بخش مربوط به در واقع دعای، یعنی این پتانسیلی که در وجود انسان هست برای دعا. پس دعا مختص مؤمنین نیست، مختص خداپرستان نیست، دعا ویژگی انسانه، نوع انسان. اونایی هم که دنبال دنیا میرن دعا دارن، دعا یعنی درخواست، یعنی حاجت، یعنی انگیزه درونی، و میرن تلاش میکنن تا اجابت بشه، جوابشو بگیرن. خب این در واقع وضعیت انسانه، ما دنبال هر چی باشیم به اون میرسیم. حالا چگونه انسان میشه تعریف کرد؟ بعضی هم میگن که من فکر میکنم پس هستم، یعنی وجود انسان. من نمیدونم، بعضی هم میگن من خرید میکنم پس هستم، من مبارزه میکنم پس هستم. قرآن میگه تو دعا میکنی پس هستی. میگه به پیامبر میگه قل ما یعبأ بکم، این آخرین آیه سوره فرقانه، پیامبر بگو به مردم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، بگو خدا چه وزنی تو این ترازو برای شما میذاشت اگه دعا نبود. یعنی تو چی میخوای همونقدر ارزش داری. ارزش هر انسانی اینی که تارگتش، اهدافش کجاست. فقط خودشو میبینه، نوک بینی خودشو میبینه، فقط منیت هاست، ایگو هاست، یه پله رفته جلوتر، حالا زن و بچه، همسر و فرزندم هستن، یا همسایه هم هستن، یا هم کارا، هم بازی ها، نمیدونم، هم اداری ها، هم محلی ها، بعد یواش یواش هم شهری ها، یا هم نوعان، یا همه موجودات. هی پله پله برد آدم و دامنه در واقع آثار وجودیش گسترش پیدا میکنه دیگه. دعا هم همینجوری معناش بالاتر میره. میگه پیامبر بگو ارزش شما به دعاتونه، تو چی میخوای. هر چی که انسان انگیزه داشته باشه قدر و قیمتش هم همونقده. یه جام به پیامبر میگه که وزر الذین لا یریدون الا الحیات دنیا، کاری نداشته باش با اونایی که به جز دنیا چیزی رو نمیخوان. ذالکه مبلغ هم من العلم، سقف درک و دانششون تو همین جاست، بیش از اونو نمیخواد. یعنی درگیر نشو، اعتقاد نداره، باور نداره، نمیخوادم سمت خدا بیاد، چسبیده به دنیا، این سقفش تو همین جاست، با حال خود رها کن، رها بگذار اونا رو. زر الذین، اونا که دنبال دنیا رو نمیخوان اینها رو. پس در واقع هر کسی یه سقفی داره، یه خواسته هایی داره، برد امیال و اهدافش فرق میکنه. همین این شبا این دعای سحر که میخونن فوق‌العاده دعای عمیقی، نشون میده این سقف کجاست. این نمیدونم دعای مثل این که امام رضاست، میگه اللهم اینی اسألو که، خدای من اینا رو میخوام از تو، 44 بار این اسألو که ازت میخوام، که در 22 موضوع است. اللهم اینی اسألو کم من بهایک به ابهاهو، تمام روشنایی ها خوبی های تو رو میخوام، اونم کامل ترینشو، و کل بهایک بهی، همش عالی. اللهم اینی اسألو کم من جمالک، جمال یعنی زیبایی، همه جمال و همه زیبایی های تو رو میخوام، و کل جمالک جمیل، همش فوق العاده زیباست. اللهم اینی اسألوک به جمالک کله، هی تکرار میشه. اینا که میگه خدای عظمتتو میخوام، خدای جلالو میخوام، خدای نورتو میخوام، اللهم اینی اسألوک به نورک، خدای رحمتو میخوام، خدای کمالتو میخوام، اسمایتو، عزتو میخوام، مشیتو میخوام، قدرتو میخوام، علم میخوام، ملک میخوام، علو میخوام. 22 تا بسترهای عظمت الهیه. اللهم اینی اسألوک بما انت فیه من الشأن والجبروت، خدایا در هر یک از این شؤونات ربوبیت تو و اون جبروت تو من از اونا میخوام. ببینید چقدر این برد داره بالا میره. نمیخواد بگی من خودم میخوام بشم، میگه تو هر یک از این زمینه ها بی نهایتی. من نمیخوام بگم آقا من را بدین تو این ادرسه کمون کلاس اول، نه، چرا از اول آدم تصمیم نگیره من میخوام دکترا بگیرم. بنابراین ببینید چقدر این هدف رو، این تارگت رو دور قرار میده. خیلی دعای عمیقیه. یعنی آیا انسان بالاتر از این میخواد؟ پس این چراغ سبز نشون داده شده در قرآن و در معارف اسلامی که آدم بردش رو تا کجاها میتونه ببره بالا. میتونه بگه خدای من میخوام که به این جهان شناخت پیدا کنم، از این کهکشان برم بیرون، برم کهکشانهای دیگه. همه دعا همینو داره میگه دیگه، همه عظمت تو رو، همه علو تو رو. اینا همه در واقع نشون میده انسان یک موجود بی نهایت طلبه. هیچ حیوانی، عرض کردم، بالاتر از غرایز خودش چیزی نمیخواد. اینی که خدا از روح خودش در انسان دمیده و قرآن میگه از فرشتگانم شما از نظر علم بالاتر میرین، همینه دیگه، آدم میتونه شناخت پیدا بکنه. اصلا پیشرفتایی که عرض کردم بشر در طول این قرنها کرده نشون میده که چقدر برد اندیشه و علم بشر میتونه گسترش پیدا کنه. میدونم خدا باز گذاشته، نه اینکه فقط تو منو بخوا. میگه که من کان یرید العاجله، هر کسی که این دنیایی که با عجله و با شتاب داره میگذره اینو بخواد، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما عجله میکنیم براش. میخواد به سرعت میلیونر بشه، به همون سرعتی که او داره انگیزش رو تقویت میکنه، تلاش میکنه، ما هیچی از عملش کم نمیذاریم، به همون نسبت هم کمکش میکنیم، حمایتش میکنیم، ساپورتش میکنیم، موفق بشه. من یرید العاجله عجلنا له، برای اون، به نفع او، فیها، در اون دنیا، لما نشا، در مسیر مشیت، طبق در واقع اراده ها و قوانین خدا. میگه که خب اگر کسی هم آخرت رو بخواد، و من اراد الاخره، آخرت یعنی دیگر، به این دنیا نچسبیده باشه، ورای این دنیا رو هم ببینه، هدفش آینده باشه، میگه اونا رو هم کمک میکنیم. کلن نومد، ما همه رو امداد میکنیم. یعنی اینی که قرآن میگه دعا رو اجابت میکنم، اجابت همینطوری حرفی نیست، تو اون چیزی رو که میخوای بخواه و بعد تلاش بکن. کلن نومد ها اولا و ها اولا، من همه رو امداد میکنم، دنیا پرستان و آخرت طلبانو. و ما کان عطا ربک محظورا، بخشش پروردگار که از کسی بازداشته شده نیست، خدا رحمانه، به همه جا این نور و حرارتش میتابه. یا در جای دیگه میگه من کان یرید الحیات دنیا و زینتها، اگه کسی ارادش، یرید مزارم است، تمام زندگیش میخواد دنبال اهداف دنیایی باشه، دنبال زینتها و زیبایی دنیا، نوف الیهم اعمالهم، نتیجه عملش رو 100% بهش میدیم، خونسا نمی کنیم که نه، قرار نبوده تو بیای دنیا پرست بشی، این تلاشه که می کنه خونساش بخواد بکنه خدا، نه، نمیذارم تو برسی. نوفه یعنی توفیه، با کاملا 100% نتیجه عمل تو به تو میدیم و تو دنیا هیچی کم نمیذاره خدا ازت. ولی اولایکه لیس لهم فی الاخره نصیب، اینا نصیبی در آخرت ندارن چون نخواستن، تلاش متناسب با اون رو نکردن و اعمالشون هم تباه شده تو همین دنیاست دیگه. یا میگه من کان یورید و هر صد دنیا، اگه کسی دنبال کشت و زرع دنیا باشه، یعنی تو دنیا سرمایه گذاری بکنه، منظورم کنار کشاورزی نیست، یعنی سرمایه عمرش و مال و توجهاتش و انرژی حیاتیش رو صرف دنیا بکنه، میگه موفق خواهد شد، ما جلوشو نمیگیریم. هر کسی هم کشتزار آخرت رو طلب بکنه، میگه اونم بهش میدیم، اونا که دنبال دنیان خب نصیبی دیگه ندارن، کاری نکرده، تو هر چی تو سرمایه گذاری کرده باشی تو همون نتیجه میگیری. یا میگه من کنتا ثواب دنیا، ثوابم یعنی باستاب، تو دنبال ثواب دنیا هستی، ثواب یعنی نتیجه عمل، میدیم بهت، اگه ثواب آخرت بخوای اونو میدیم. حالا میگه بعضی از مردم دعا میکنه خدای ربنا آتنا فی دنیا حسن، فی دنیا، همش دنیا رو میخوان. بعضی هم دعا میکنه ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، تو دنیا هر چیزی رو نمیخوان، اون چیزش که نیکوه به دردشون میخوره، به درد سلامت دنیا و سعادت آخرتشون میخوره. میگه که خب اونا اینا رو خواستن، میگه اگه این کارو بکنین، تلاش متناسب با آخرت هم اگه بکنن، فاولاکه کان سعیهم مشکورا، سعی اونا به نتیجه خودش میرسه. خب میبینیم که خیلی روشن چقدر قلم رو به این دعا در قرآن بازه. پس همه دعا دارن، حتی اونایی که خدا ناباورن، ناباورن یعنی حالا یا لایکن، ایتیست هستن، نمیدونم لاعدری هستن، همه یک چیزی داریم، همه یک انگیزهی داریم، اسمش دعاست. پس انقدر دعا رو نیم بگیم فقط دینی، دعای دینی یک ویژگی های خاصی داره و اینه کلمه دعا و اجابتی نیست. اما اینکه خود دعا و اجابت مکانیزمش چگونه است، چون عرض من این بود که درباره هم قرآن و هم عرفان و هم عادت و سنت در واقع صحبت بکنیم، به بعضی از سخنان مولوی در مثنوی اشاره میکنم، به خصوص یک تمثیل خیلی قشنگی داره که معنای دعا و اجابت رو نشون میده، خیلی داستان معروفیه، من خودم هم چندین بار بهش اشاره کردم در جلسات گذشته، داستان تشنه و دیوار. میگه بر سر جو بود دیواری بلند، یه جوی آبی که داره، آب زلالی که داره میره، در کنار این جوی آب یه دیوار بلندی بود، بر سر دیوار تشنهی دردمند، یک تشنم بالای دیوار بود، تشنه است، آب میخواد، میگه مانعش از آب آن دیوار بود، میخواست که آب بره بیاشامه ولی بالای دیواره. بعد میگه این مثل ماهی زار بود، ماهی که تو آب باید باشه ولی بیرونه. بعد داستانش مفصله، شرش نمیخوام بخ بگیرم، میگه بالاخره نمیتونست چی کار بکنه، تشنه از آخر از اون خشت دیوار بالای دیوار میکنه میندازه تو آب، خیلی از صدای آب کیف میکنه، لذت میبره، بعد از این کار خوشش میاد، هی میکنه دونه دونه میندازه. بعد میگه آب به صدا در اومد که هی چی کار داری میکنی، ما رو گلالود میکنی. میگه من دو هدف دارم از این کار، اول اینکه صدای تو که در میاد، یعنی صدای آب، برای هر تشنهی از هر ربابی، یعنی هر چنگ و رباب و موسیقی خوشتره. آدم وقتی تشنه باشه اون صدای آب، آبشار، صدای عبور آبی که از جوی میاد، چقدر عاشق این صداست، این ترنم در واقع آبه. میگه هدف دوم من اینه که هر یک خشتی که دارم از این دیوار میکنم، یک گام دارم به تو نزدیک میشم. بعد میگه که سجده آمد کندن خشت لذب، کندن این خشتا، دیوارهای گذشته خشت گلی بوده دیگه، موجب قربا که وسجد وقترب، یعنی میگه این خودش معنای سجده است، معنای تقرب به خداست. میگه تا که این دیوار عالی گردن است، این دیوار مثل اون گردن فرازی انسان هاست، تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سر فرود آوردن است. تو اینقدر کلتو بالا گرفتی، اینقدر منیت داری، ایگو داری، خب نمیرسی به اون آب حیات. تا که این دیوار عالی گردن است، این دیوار رو همون تمثیل تشنه و دیوار داره میگیره. بعد میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات، یعنی اون آبی که داره میره نماد حیات زندگیه. سجده یعنی نزدیک شدن. سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابی زین تن خاکی نجات. یعنی تو گرفتار تنی، گرفتار شهواتی، امیالی، شکمی، وقتی که اسیر اینایی که خب نجات نمیتونی پیدا بکنی. همه اینا در حد طبیعیش خوبه، ولی اگه همه فکر و ذکر و هم غم و زندگیت این باشه که نجات پیدا نمیتونی بکنی. بعد میگه بر سر دیوار هر کو تشنه تر زودتر برمیکند خشت و مدر. هر کی بالای این دیوار تشنه تر باشه زودتر تندتر اینا رو میکنه، این خشت و مدر رو، که برسه به اون آب. میگه هر که عاشق تر بود بر بانک آب، اول داستانشو گفتم دیگه، این میکنه کیف میکنه از صدای آب. میگه هر که عاشق تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب. سعی میکنه این کلوخ سنگ و کلوخ های بزرگتره بکنه. یعنی پس دو چیزو مطرح میکنه، یکی عشق به اون آب، دعا همینه دیگه، تو تشنه ای، تشنه آبی، پس آب میخوای، دعا یعنی خواستن، میخوای به اون برسی، خب باید تلاش بکنی. اجابت هم اینه، همینه، فاصله تو بردار. فاصله من چیه؟ فاصله من اون دیواره. این دیوار چیه؟ منیتای خودمه. پس من اگه از منیتای خودم بیام پایین، اگه خدا میگه انفاق بکنید، احسان بکنید، از خودتون بدین به دیگران، اولش خیلی سخته، من باید بکنم از خودم، پله پله باید از منیتام بکنم تا بدم. به نسبتی که میکنم به اون آب نزدیک میشم. آب نماد حیات، عرض کردم، نماد خداست، هر چی میخواین اسمشو بذارید. هر که عاشق تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب. اینم در واقع داره همین رو مطرح میکنه که همه تلاش ما تو دنیا همینه. حالا از این جهت میبینیم مولوی دعا رو خیلی قشنگ مطرح کرده. من بعضی ها اینن میخونم، بعضی قسمت هاشو. میگه این دعا تو امر کردی زبتدا، ورنه خاکی را چه زهره این بودا. میگه من که خاک بودم، ما از خاک آفریده شدیم، هیچ یک از حیوانات هم که دعا ندارن، تو خودت در وجود ما دعا رو گذاشتی، یعنی استعدادی به ما دادی که فراتر از غرایز بتونن بخوان و ابزارش هم در اختیارشون قرار دادی که برسن بهش. چون دعا من امر کردی ای اجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. میگه خودت از ما خواستی که دعا کنیم. اگه آدم دعایی نداشته باشه که مرده. دعا یعنی درخواست، یعنی انگیزه، و اینه با پشت دراز کنه رو به قبله بخوابه. میگه پس تو در وجود ما گذاشتی دعا رو، خب حالا این دعاهای ما رو هم اجابت کن. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، خودت اینو به ما بخشیدی، این استعداد خواستن رو، این در واقع تعلیم توه. گرچه در گلخن گلستان ارچه رست، ما در واقع گلخن در واقع وجود خاکی، چطور از درون خاک گلستان میاد بالا؟ پس ما که شهوات و امیال و نمیدونم همه منیت ها در درونمون هست، چطور این گلستان ها پرورش پیدا میکنه؟ جز تو پیش کی برارد بند دست؟ ما غیر از تو دستمونو به سوی کی میتونیم دراز بکنیم؟ هم دعا و هم اجابت از تو است. تویی که خودت در وجود ما این خواسته ها رو گذاشتی، خودت هم مکانیزم رسیدن به نتیجه‌ش هم گذاشتی، ما دیگه پیش کی بخوایم بریم؟ هم ز اول میدهی میل دعا، خودت میل دعا کردن دادی، هم تو دهی آخر دعاها را جزا. یعنی هم تو میلشو در درون ما گذاشتی، هم جزاش هم خودت داری میدی. این دعا در ما هم از ایجاد توست، خودت ایجاد کردی. رستن از بیداد یا رب داد توست، داد عدالت، تو به ما عدالت رو آموختی که در برابر بیدادگری ظلم بایستیم. بی طلب تو این طلب مان داده ای. ما که از تو درخواست نکرده بودیم که خدایا در ما یه استعداد دعا بذار، بدون اینکه طلب بکنیم تو روی موهبتت روی بخشتت به ما این دعا رو دادی، بی شما رو حد عطاها کرده ای. ای عظیم، ای عظیم، از ما گناهان عظیم تو توانی عفو کردن در حریم. ما ز آز و حرص خود را سوختیم. آز یعنی دنیا طلبی، مال دوستی، انقدر حرص و آز و حسد و اینا رو داشتیم که خودمون رو از بین بردیم. وین دعا را هم ز تو آموختیم. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چراغ آموختی. هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی از تو مهابت، هم ز تو. خب میبینیم چقدر زیبا دعا رو در عرفان دارن تعریف میکنن و چقدر فاصله است با اون دعایی که تو ذهن ماست، در عرف و در عادت مردم هست. حالا بعد از زبان کسانی هم، یعنی ادب دعا کردن رو هم، هر کاری یه ادبی داره دیگه، یه ویژه‌ای داره. میگه گفت یا رب توبه کردم زین شتاب، چون تو در بستی تو هم کن فتح باب. خدا میگه که را غلط بری، نظامات خدا تو را میبره تو اون طرف، با هر چی همراه بشی تو سیلاب بیفتی همون جهت میری. خب حالا من برگشتم، خدایا تو در رو بازگشتم باز بکن. حالا میگه من شروع کردم به دعا کردن، ما رمزونیه، حالا میل دعا کردم، بر سر خرقه شدن بار دیگر، در دعا کردن بودم هم بی هنر. خود دعا کردنم هنر میخواد. کو هنر؟ کو من؟ کجا دل مستوی؟ من چه هنری دارم؟ کجا دل پاکی دارم؟ این همه عکس تو است و خود تویی. اگر من یک حضور قلبی پیدا کردم، به تو نزدیک شدم، یک احساس معنوی پیدا کردم، این عکس توئه که در دل من افتاده. دلم یه ذره صاف شده، عکس تو افتاده. این خودتی در واقع. یاد ده ما را سخنهای دقیق، خدای خودت به ما بیاموز، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی از تو مهابت، هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، کیمیاگر، حالا کیمیا هم کیمستری، شیمیه دیگه، عوض میکنن، رنگ ها عوض میشه. میگه تو مثل کیمیاگری که میتونی تبدیل بکنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی، مثل رود نیل جوی خون رو آلوده رو. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. بعد اون وقت توضیح میده که آیا میشه با واسطه رفت سراغ خدا، متوسل شد به این و اون، تشفع و توسل دیگران. میگه از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی کاستن. به ظن و گمانای خودت داری اضافه میکنی، کلی کاهش پیدا میکنه از اون بی نهایت طلبی. میگه از خدا غیر خدا رو میخوای، خدا اون رحمت رو نداره، اون مهربونی رو نداره، اون توانایی رو نداره که سراغ کسان دیگه میری. میگه خاصه عمری غرق در بیگانگی، تو یه عمری بیگانه بودی با خدا، در حضور شیر روبهشانگی. وقتی که آدم در برابر شیره میخواد از با شأن روبه در واقع بره در برابر شیر، در برابر شیر که هستی چرا از شیر نمیخوای؟ میگه این دعا گر خشم افزاید تو را، تو دعا تعلیم فرما مهترا. یعنی ما کج میریم، دعاهای عوضی میکنیم، بندگان رو میخوایم واسطه بکنیم. بعد میگه که بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس. فقط خدای از تو میخوایم یه دیده پیدا کنیم، بصیرت پیدا کنیم، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. میگه ما ز خود زوی تو گردانیم سر. حالا ما توجهمون به خودمون بوده، در این ایام سراغ تو میایم، چون تویی از ما به ما نزدیکتر. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گرچه در گلخن گلستان از چه رسته. بعد میگه ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. وقتی سراغ خدا آدم میره، هیچ کس دیگه در اونجا نباید باشه، خالص با خدا. میگه انقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره ای علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاک تن. خیلی زیباست، میگه من اون چه که دارم، علمی که دارم، برزه یه قطره است. قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. میگه پیش از این که این خاک ها خسفش کنن، قبل از این که من برم زیر خاک، خاک بشم، خاک ها گرد و غبار روزگار منه بگیره، پیش از این که این باد ها نصفش کنن، قبل از این که زیر خاک برم خاک بشم، قبل از این که خاک هم باد ببره، خدایا این قطره علم و فهمی که دارم تو متصل بکن به دریاهای خیش. ببینیم چقدر در عرفان ما هم این حقایق قرآنی رو خوب فهمیدن و چقدر عمیق در اون مراتب سیر کردن. بذارید بعضی از این توصیه های قرآنی رو هم که بی تأثیری غیر خدا رو خواستن خدمتون عرض بکنم. بارها در قرآن گفته که غیر از خدا رو نخونید. غیر از خدا شامل هر کسی میشه، پیامبر و امام و هر کسی. یا الذین تدعون من دون الله، دون یعنی بجز خدا. 35 بار در قرآن درباره همین خواندن من دون الله. یا میگه لا تدعون مع الله، همراه خدا، همراه خدا چیز دیگر رو نخوانین. چندین بار در قرآن تکرار شده در معیت خدا. این میشه شرک. با خدا فقط خداست، کسی رو خدا وای میسه فقط خداست. میگه لهو دعوت الحق، دعایی که حق باشه، تحقق پیدا بکنه، فقط دعای خداست. میگه والذین تدعون من دونهی، اونایی که به جز خدا میخوانید، غیر از خدا، حالا فرق نمیکنه انبیا و اولیا و بت و نمیدونم سنگ و چوب، اینا میگه هرگز نمیتونن اجابت بکنن. میگه اونایی که میخوانید لا یسمعوا دعاءکم، نمیشنون دعای شما رو، شما فکر میکنید میشنون. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگرم میشنیدن نمیتونستن کاری بکنن. یا میگه ان الذين تدعون عباد امثالكم، اینایی که شما میخوانید بابا اینام آدمایی مثل خودتون بودن، مقامات روحانی معنوی خداپرستیشون عالی بود. میگه اینا نمیتونن کاری برای شما بکنن. میگه شما اونا رو میخوانید و هم ان دعاهم غافلون، اونا از خواندن شما غافل هستن. میگه اونا که شما میخوانید لن یخلقو ذبابن، یک پشه یه مگس هم نیافریدن. آخه چرا خدایی که آفریدگار جهانه ول میکنید سراغ بندگان میرید که از طریق اون بندگان فکر میکنید؟ معناش اینه که خدا نمیدونه یا سختگیره یا جلاده یا اون رحمت رو نداره که فکر میکنه یه بندگان مهربونی هستن، اونا میرن برای ما حاجاتمونو میگیرن. میگه آیا اونا چیزی از زمین خلق کردن؟ شما رها میکنید خالق رو سراغ اونا میرین. میگه اونا لا یملکون من قطمیر، به اندازه حتی یک به اصطلاح اون چیز درون حسه خور، ما هم در این جهان، در اداره جهان که نقش اینا ندارن. بنابراین در قرآن مرتب داره میگه که فقط خدا. میگه اذا قام عبدالله، اگه یک کسی که فقط عبد خدا باشه، بلند بشه فقط خدا رو بخونه، کادو یکونون علیه لبدا، همه بر او شورش میکنن، شورش میبرن، آه تو این واسطه ها رو میخوای نفع بکنی. یعنی مردم عادت ندارن، مردم عادت کردن به واسطه تراشی ها، به اینکه از طریق دیگران. تو همین شبا دعایی که میخونین، بذارید من این دعای ابو حمزه سومالیست که اینم در صحرا میخونن، میگه که الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، حمد برای اون خداییست که او رو میخوانم و اجابت میکنن، حمد برای الحمدلله الذی اسأله فیعطینی، از او درخواست میکنم به من میده، اللهم الحمدلله الذی انادیه کل ما شئت لحاجتی، هر وقت که حاجتی داشته باشم با خدا خلوت میکنم، در خانه خدا بازه، هم میشه میتونم سراغ خدا برم، به غیر شفیع، بدون اینکه شفیع لازم باشه، و یقضی لی حاجتی، بدون شفیع خداوند حاجت منو میده. حالا شما اینو مقایسه کنید با این چیزایی که ادعاهایی که میکنن که نمیدونم ما که روسیه هستیم، ما که نمیتونیم سراغ خدا بریم، دعای توسل. این تو اتفاقا علامه مجلسی من خوندم تو بحر الانوار، میگه من این دعای توسل و همینی که روزای جمعه خیلی ها میخونه، اینو در بعضی از کتب معتبره دیدم. کدوم بعضی کتب؟ چرا مشخص نمی کنی کدوم؟ در بعضی کتب معتبره دیدم نقل کردند از محمد ابن بابوی که او این دعا را از ائمه نقل کرده است. محمد ابن بابوی، مال ابن بابوی بوده، از یکی از امام آخر، کدوم امام اینو نقل کردن؟ این دعایی که میگن که ما حالا حاجاتی داریم، قدمنا که بین ید و حاجاتنا، میخوایم شما رو پیشا پیش درخواست، ما اینو میخوایم، ما اونو میخوایم، ما مریض داریم، ما گرفتاری داریم، شما رو میفرسیم، قدمنا که شما رو داریم میفرسیم، بین ید و حاجاتنا، یعنی این حاجت رو داریم شما رو میفرسیم، یا وجیهن عند الله. 14 تا از بزرگان، بهترین پرچمداران توحید، اونایی که خودشون تو زندگیشون دور از این حرفا بودن، فقط خدا رو میخواستن، متوسل به اینا که ما روسیاییم، شما آبرو دارین، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند، شما وجیهین، شما با آبروین، برین برای ما بگیرین. اصلا معنای دعا رو نفهمیدن، که دعا توسط کسی دیگه نیست، دعای انگیزه درونیه، در درون خدا آدم فرایند اجابتش هم انجام میشه، چیزی نیست که برین دکون مغازه یه جا باقالی خرید بکنیم بیاریم. میگه یا ساداتی و موالی، ای کسی که سادات ما هستین، اولیای ما هستید، انی توجه تو بکن، ما متوجه شده شما شدیم، ائمتی و عدتی لیوم فقری، نه تو دنیا، برای روزگار فقرمون هم در آینده ما متوجه شما هستیم. حالا همین دعایی هم که دعای سحر عرض کردم، ابو حمزه سومالی رو ببینید که این دعاهای اصیل هم چگونه، این چیزایی که اصلا معلوم نیست تو کدوم کتاب، کی گفته، از کدوم اهل بیت پیامبر، همین جوری همم به این دل خوشن و به عنوان این پارتیا. ولی این دعا رو ببینید، میگه الحمدلله الذی انادی کل ما حیصل حاجتی، هر وقت حاجت داشته خود خدا رو میخوانم، و اخلو بهی، با خود خدا خلوت میکنم، حیث شئت لسری، اسراری که دارم با خدا خودم خلوت میکنم، با خدا دو نفری، به غیر شفیعن، بدون که شفیع لازم باشه، فیقضی لی حاجتی، الحمدلله الذی لا ادعو غیره، حمد برای اون خدایی که بجز او هیچ کسی دیگر رو نمیخوانم، ولو دعوت و غیره، اگر کسی غیر از خدا رو بخوانم، لم یستجب لی دعایی، دعام اجابت نخواهد شد. اینا حرف من نیست، دعای خیلی خیلی معروفه، دعای ابو حمزه سومالیست که سحرا میخونن، در افطارم میخونن. الحمدلله الذی لا ارجو غیره، هم در این خدایی که به هیچ کس دیگه امیدوار نیستم، حتی پیامبرم میگه ولو رجوت غیره، اگه غیر خدا امیدم به کسی دیگه بود، لأخلف رجایی، امیدم باطل خواهد شد، امیدم به جای دیگه نمیرسه. خود قرآن هم میگه لهو دعوت الحق، دعایی که حق باشه تعقب پیدا کنه فقط خداست. این در دعای معروف صحیفه سجادی هم هستش که میگه من توجه، دعای 13 صحیفه سجادیه، من توجه هر کسی که توجه حاجته الى احد من خلقک، هر کسی در هر حاجتی که داره به احدی از خلقت، در این احد همه انبیاء و اولیا رو هم در بر میگیره، فقط تعرض للهرمان، خودشو در معرض محرومیت قرار داده. میگه او سبب نوچه ها، یا اونا رو وسیله موفقیتش قرار بده. خیلی ها میگه آقا ما که اونا رو نمیخوانیم، اینا وسیلن. میگه هر کسی اونا رو هم وسیله بخواد تحقق حاجتش قرار بده، حتما به بنبست خواهد رسید. میبینیم که چقدر در این دعاهای اصیل هم این فقط خدا خواندن رو به ما تعلیم دادن. بذارین در این دو دقیقه که مونده دو تا نمونم از دعاهای امام علی که 4 شب پیش سالگرد شهادتشون بود خدمتون بخونم. میفرماید اللهم ان فهمت و ان مسالت، این دعای 218 نهج البلاغه است. خدایا اگه من نفهمیدم که چی بخوام از تو، اگر دچار گنگی شدم، تو که میگیم هر چی رو باز جاده، هر چی رو میخوان. اللهم ان فهمت و ان مسالتی او امیت و ان طلبتی، یا چشم بصیرتم اون چیزی که مصلحت خودم هست ندیده. فدلنی الى مصالحی، خودت مصلحت منو به من نشون بده. و خذ به قلبی الى مراشدی، دل منو علاقمند و عاشق و شیفته چیزی بکن که رشد من درونه. ببین چقدر قویه، چقدر غنیه. از خدا میخواد که خدای اصلا این دل من مال تو، تو خودت به من الهام بکن که مصلحت من چیه، من چی رو بخوام. اگه منو به حال خودم بذاری، خیلی چیزای آدم میخواد که معلوم نیست مصلحتش باشه. اللهم ان فهمت عن مسالتی، اگر ندانستم که چه بخواهم، او امیت عن طلبتی، چشم بصیرتم ندید، فدلنی الى مصالحی، مصلحت منو خودت به من بگو. و خذ به قلبی الى مراشدی، من در چه راهی رشد میکنم، منو علاقمند به همون بکن، عاشق اون کار بکن. اگه من در بذل و بخشش و احسان به دیگران رشد میکنم، خدا یه کاری بکن که من به اون کار علاقمند باشم، شیفته اون کار. خب اگه این دعا زبانی نباشه، عملی باشه، من از تمام وجود با خدا بگم خدای من عاشق چیزایی بکن که رشد من در گرو اونا هست، خب نشون میده عاشق اینم، خب میرم دنبالش دیگه. میخواد در واقع انگیزه های ما رو تر و تازه بکنه، انگیزه های ما رو تعالی ببخشه، تقویت بکنه. بعد میگه فلیس ذالک به نکر من هدایاتک، این درخواستی که دارم که درخواست بزرگی از تو نیست، انقدر تو هدایت کردی، ولا به بت من کفایاتک، انقدر بندگان رو کفایت کردی، تو انقدر موهبت داشتی که این دعا هم دعای چیزی نیستش که دعای سختی باشه. میگه اللهم احملنی علی عفوک، خدایا با من با عفوت رفتار بکن. ولا تحملنی علی عدلک، نه با عدلت، عدل یعنی هر چیزی سر جای خودشه. یه دعای کوتاه دیگه هم بخونم در این یکی دو دقیقه، این دعای 77. اللهم اغفر لی ما انت اعلم بهی منی، خدایا منو ببخش در اون مواردی که کاری کردم که تو خودت بهتر از من میدونی. فاین ات فعود علیه بالمغفر، اگه بازم تکرار کردم تو هم با مغفرتت باز برگرد به من. اللهم اغفر لی ما وعیت من نفسی، خدایا منو ببخش در اون مواردی که یه عهد و پیمانی کردم، یه تصمیمایی گرفتم در این ماه رمضان، یا حالا اینجا البته ماه رمضان که نمیگه، ثم لا تجد اندی، نزد من چیزی اجابتی نیافتی، لم نجد له وفا اندی، من به زبان به تو یه چیزایی گفتم، تعهداتی کردم، ولی وفایی به عهد نکردم. اللهم اغفر لی ما تقربت و بهی الیک بلسانی، خدای من ببخش در اون جایی که با زبان به تو تقرب جستم، از همین دعاها، از همین مناجات کردم، حرف میزنه لغلغه زبانه. اللهم اغفر لی ما تقربت و بهی الیک بلسانی ثم خالف و قلبی، به زبان یه چیزایی رو گفتم ولی دلم مسیر دیگه ای رفت. اللهم اغفر لی شهوات الجنان، خدایا تمایلات منفی دلم رو ببخش، و هفوات اللسان، اونجایی که زبانم لغزش کرد و سقوط کرد. وقت ما هم تمام شد. خداوند حافظ و نگهدارتون باشه، و این ماه انشالله ماه نورانی و ماه اجابت دعاهای برحق شما. متشکرم.